أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب عروه فرمود اگر حجت قائم بشه بر این که محاذات میقات مکان معینی هست و ما از اونجا محرم بشیم و بعد کشف خلاف بشه، این مجزی نیست. مرحوم آقای خویی فرمود بعضی ها توهم کردند که اگر قائل بشیم در اصول که امر ظاهری مجزی است از امر واقعی، باید در اینجا هم ما قائل به اجزاء بشیم. بعد فرموده ولیکن این توهم درست نیست، چون این امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی باشه در جاییست که امر ظاهری منجر به اخلال به شرائط و اجزاء واجب بشه بعد از فعلیت وجوب، اما اگر قبل از فعلیت وجوب باشه حجت قائم بشه بر دخول وقت نماز صبح، نماز صبح بخونیم بعد کشف خلاف بشه، کسی قائل به اجزاء نمیشه در این مورد، چون امری نداشتیم به نماز صبح تا بعد بگیم امتثال امر ظاهری مجزی از اون امر واقعی هست. ما اون وقت امر واقعی نداشتیم، امر واقعی بعد از اذان صبح میاد. بعد ایشون فرمود که این مطلب رو ما در واجب مشروط که میگیم مثل همین نماز صبح، در واجب معلق هم همینه. مثلا صوم واجب معلقه، وجوب صوم از ابتداء شهر رمضان فعلی است، من شهد منکم الشهر فلیصم، واجب استقبالی است صوم و شهر صوم و نهار شهر رمضان، اما وجوبش از ابتداء غروب آفتاب در اول ماه رمضان هنگام رؤیت هلال در اول ماه رمضان فعلی میشه. ثمره هم ایشون بار میکنه بر این مطلب، میفرماید اگر در همون شب اول ماه رمضان قبل از غروب آفتاب کسی بخوابه بگه من ان شاء الله فردا صبح روزه میگیرم، خواب بمونه، بعد از اذان صبح بیدار بشه، نمازش باطل، روزش باطل، چون وقتی که بیدار بود وجوب فعلی نبود، وقتی هم که وجوب فعلی شد این آقا خواب بود و رفع القلم عن النائم، روزش باطله چون امر نداشت. اما شبهای دیگر ماه رمضان نه، آقا خسته بود قبل از غروب آفتاب روز مثلا اول ماه رمضان روزش رو گرفته بود، ولیکن بر اثر خستگی خوابید بیدار نشد تا بعد از اذان صبح روز دوم ماه رمضان، روزش صحیح، چون موقعی قصد کرد، نیت کرد، یک نیت اجمالی داره که من این ماه رمضان رو روزه میگیرم، نیت کرد که فردا روزه باشه و وجوبم در حقش فعلی بود، چون وجوب صوم روز دوم ماه رمضان هم از شب اول ماه رمضان فعلی میشه، کل روزهای ماه رمضان وجوبش از همون شب اول ماه رمضان فعلی است. بعد نتیجه‌ای که میگه راه خویی در بحث ما اینه، ایشون میگه که اگر یک حجتی قائم شد که مثلا در شب ماه رمضان گفت الان روزه، برای محبوس پیش میاد، محبوس خب نه ساعتی دارد نه روشنی و تاریکی هوا را میفهمد، یک مخبر ثقه‌ای بهش گفت که اذان صبح رو گفتن، نگو که اون اذان مغرب بوده که گفتن، خب اینم نیت صوم کرده، تا اذان صبح که اومدن بهش گفتن که اذان مغرب رو گفتن روزت رو باز کن. کسی توهم میکنه که این آقا صوم فی لیل شهر رمضان گرفته به خاطر اینکه حجت داشته که الان روزه است، بگیم مجزی است از صوم فی نهار شهر رمضان؟ کسی اینو توهم نمیکنه، چون هنوز وجوب منجز نیست، ولو واجب واجب معلق است، وجوب فعلی است از اول ماه رمضان، ولیکن واجب هنوز ظرفش نیامده، ظرفش نهاره. بعد ایشون فرموده ما نحن فی هم از همین قبیل صومه، وجوب حج از قبیل واجب معلقه، من استطاع فلیحج، مستطیع که شدی حج بر تو واجب است، ولو قبل از اشهر حج. خب وجوب به نحو واجب معلق فعلی است، واجب استقبالی است، یعنی حج زمانش مقید است به اشهر حج، برخلاف نظر که لعله المشهور که میگن حج واجب مشروط است به دخول اشهر حج، مستطیع هم که بشوی حج وجوبش فعلی نیست، هنگامی که اشهر حج میرسد و رفقه یعنی کاروان حرکت میکنه وجوب حج فعلی میشه، بعد از اشهر حج و خروج رفقه، که نظر درستی نیست. به قول آقای خویی ظاهر ادله اینه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مستطیع که شدی حج بر تو واجب میشه، به این میگن واجب معلق، ولو زمان اتیان حج فی اشهر الحج، شبیه همون صوم، شبیه وفاء به نذر، به مجرد نذر وجوب وفاء به نذر فعلی است، ولیکن ظرف وفاء به نذر ممکن است استقبالی باشد، لله علی ان جاء ولدی من السفر ان اتصدق بدرهم یا ان ازبه هازه شات، به مجرد نذر وجوب وفاء نذر فعلی میشه، ادله میگه کسی که نذر کرد باید وفا کند، ولو ظرف وفا بعد از مجیء ولد من السفر هست، ولذا اگر شما بدونید که فرزندتان از سفر خواهد آمد، مقدمات مفوته رو همه میگن باید تحصیل کنید، یعنی حق نداری این شات رو بفروشی به دیگران، تعجیز نفس بکنی، حتی اونایی که در واجب مشروط میگن مثل نماز میتونی قبل از وقت بخوابی، با این که میدانی بیدار نمیشوی تا آخر وقت، چون واجب واجب مشروط است، قبل از دخول وقت وجوب فعلی نیست، میشود انسان خودش را تعجیز بکند، ولو با خوابیدن، خوابی که میداند بیدار نخواهد شد، ولیکن اونهایی هم که در واجب مشروط اینو میگن مثل آقای خویی و آقای سیستانی و مرحوم استاد، اما در وفاء به نظر اینو نمیگن، چون وجوب وفاء به نظر به مجرد نظر فعلی است به نحو واجب معلق. اینها مثال هایی است برای واجب معلق، یکیش هم همین حج. آقای خویی میفرمان درسته که حج واجب معلقه، ولیکن چه جور حجت بر این که گفت الان نهار شهر رمضان است مجزی نبود، موجب نمیشد که ما بگیم صوم فی اللیل الواقعی مجزی است، به خاطر اینکه حجت داشتی که شما صوم فی النهار، شما روزه در روز گرفتی. اینجا هم احرام قبل المحاضات مجزی نیست، ولو وجوب حج به مجرد استطاعت فعلی میشه، ولی واجب استقبالیه. باید برسی به محاضات میقات. شما قبل از محاضات میقات محرم شدی، این مثل اونه که اون آقا شب روزه بگیره، چون حجت شرعیه داشتی که الان روز شده. این فرمایش های خویی ناتمامه. اولا حج درست واجب معلقه، اما معلقه بر حضور در میقات نیست، معلقه بر مجیء اشهر حجه یا فوقش خروج رفقه. معلق نیست وجوب حج بر حضور در میقات، بلکه اون شرط اختیاری واجب است، مثل وضوء برای نماز، مثل غسل جنابت برای صوم. غسل جنابت برای صوم شرط صحت صومه، اما اون معلق علیه در صوم دخول نهار، صوم نسبت به دخول نهار بله میگید واجب معلق، اما نسبت به غسل جنابت که واجب معلق نیست. فرض اینه استطاعت همه چیز رو داره، نرسیده به اون زمان، مثل که شما به آب نرسیدی، 100 متری آبی، خب پس نماز میشه واجب معلق؟ من نرسیدم 100 متری میقاتم، 100 متری معاذات میقاتم، میشه واجب معلق؟ واجب معلق نمیشه که. خب من اماره داشتم که هازا موضع المحاذات، از اینجا محرم شدم، مثل اینکه اماره شریعه بگه این مایعی که میبینی آب است، با این وضو گرفتم، با اینکه باید میرفتم 200 متر اون طرفتر لب جوب آب اونجا وضو میگرفتم، اما یک حجت شرعیه آمد گفت برای چی اینقدر به خودت درد سر میدی، این بطری آب وردار وضو بگیر. وضو گرفتم، بعدش معلوم شد که این آب نبوده، که این گلاب بی بو و خاصیت بوده. مثل این میمونه. پس فرمایش شما که قیاس کردید مقام رو به واجب معلق، قیاس صحیح نیست. نه، فرد اینه تمکن دارد، خطا کرد. برای همین فرعی که مطرح است، تمکن اگر نداشت از احرام از محاضات میقات، وظیفه استراریه پیدا میکنه که قبل از میقات با نذر محرم بشه و حالا امثالی. بحث ما اینه که متمکن از احرام از محاضات میقات هست، اشتباه کرد، حجت شرعیه بیانه شرعیه آمد گفت که موضع محاضات همینجاست، محرم بشه، اینم محرم شد.
نه اینکه میفرمایید از جواب
آقای خویی حالا فرض اینه که متمکن هست، شما چرا فرض رو عوض میکنی؟
نه شما در جواب میفرمایید وجوب هست،
وجوب هست،
من هنوز میقات نرفتم،
نرفتم،
اما کسی نمیشه محاضات بتونه من
کنه
محرم بشه.
فرض اینه که میتونه. آخه چرا شما فرض رو عوض میکنید؟ فرض اینه میتونه، منتها 200 متر مونده به موازات میقات. شما میگید این هنوز وجوب فعلی نیست، به لحظه واجه معلق است. چرا؟ چرا وجوب فعلی؟ مگر وجوب حج معلق بود بر حضور در میقات؟ کما اینکه صوم معلق است بر عرض شود خدمتتون که دخول نهار شهر رمضان؟ و اینطور نیست. مثل وقت دست من نیست، اذان صبح دست من نیست، اما حضور در میقات دست من است. میتوانم زود برسم، میتوانم دیر برسم. و ثانیاً اصلا همون واجب معلق مثل صوم در شب ماه رمضان طبق حجت شرعیه برای این که الان روز است. اگر امر ظاهری مقتضی اجزاء باشه چه فرق میکنه؟ اخلال به شرایط واجب بود دیگه. وجوب فعلی، اخلال به شرط واجب بود. شرط واجب این است که صوم فی النهار باشد. اگر بگیم ظاهر امر مولا به اتباع اماره اینه که وقتی میگه اتبع هذه الاماره این است که اگرم خلاف واقع در اومد به گردن من، چه فهم میکنه؟ چه من اتباع بکنم اماره را در فرض کنید که روزه بگیرم ولی التماس در آب بکنم، یا روزه بگیرم اخلال به شرط وقت آن که نهار است برسانم، چه فرق میکنه؟ صوم چیه مگه؟ در حقیقت صوم این نقص شده یه شرط شرعی است. حالا شما تو مثال صوم حالا اینجور میفرمایید که میگید اصلا در شب اگر امساک کند این اصل صوم محقق نمیشه. خب بر فرض حالا اینجور باشه، تو ما نحنفی که اینطور نیست که تلبیه گفت منتها تلبیه در میقات و محاذات میقات نگفته. شرط صحت تلبیه این است که در میقات یا محاذات میقات باشد، اخلال به شرط آن رسانده. چرا مجزی نباشه؟ پس اشکال کبروی بکنید که آقا امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا نیست، امر به اتباع اماره ظهور نداره در این که اگر خلاف واقع هم بود مجزی است، مخصوصا امارات امضائیه. عقلا امر می کنند به این اماره، شارع هم از باب امضاء بناء عقلا گفت مانعی ندارد عمل کنید. این چه ظهوری دارد در این که اگر خلاف بود، خلاف واقع بود به گردن من، شما نگران نباشید مجزی است؟ چه ظهوری دارد؟ مگر عقلا اماره را مجزی از واقع می دونند؟ مجزی از واقع نمی دونند که. شارم گفت عقلا هر کاری کردن، من بنای درگیر شدن با عقلا ندارم. این چه ظهوری داره در اجزا؟ این که مرحوم آقای بروجردی فرمودن امر به اتباع امار ظهور دارد در اجزا، چه ظهوری داره در اجزا؟ در اوامر امضائیه، در امارات عقلایی که عقلا عمل میکنن و مجزی هم نمیدانن از واقع، شارع هم تأیید کرده از کار عقلا را. بلکه حتی اوامر تعبدیه تأسیسیه شارع آمد گفت زن به قبله پیدا کردی اعمل به زن. چه ظهوری داره که اگر کشف خلاف شد معلوم شد که 180 درجه مخالف قبله نماز خوندی، اعاده نکن به گردن من، چه ظهوری داره؟ معذر داشتی تا حالا معذور بودی، اما بعد که کشف خلاف شد خب اگه داخل وقته عاده کن، اگه خارج وقتم هست علل قاعده باید قضا بکنی. یجز تحری اذا لم یعلم عین وجه القبله، ولو یک امر تعبدی است، آیا ظهور دارد در این که اگر کشف خلاف شد اون نماز محکوم به صحته؟ چه ظهوری داره؟ پس اشکال کبروی بکنیم، اما اشکال صغروی در ما نحنفی که حتی اگر امر ظاهری مقتضی اجزا باشد، آی خویی فرمود در ما نحنفی مصداق ندارد، تطبیقش بر ما نحنفی صحیح نیست، ما این مطلب رو نمیتونیم بپذیریم. بله بله ظهور دیگه، حالا ظهوره ما همینی که شما میگی قبول نداریم، هرچی اسم میگی ظهور مقامی، همین ظهور مقامی که شما میگی قبول نداریم. کجای یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله؟ به قول شما ظهور التزامی، ظهور مقامی دارد در این که اگر کشف خلاف هم شد مشکلی نیست، نماز تو صحیح هست، همچون ظهوری نداره. آخه به زور که نمیشه ظهور درست کرد، یعنی معذوری. بعد که کشف خلاف شد باید تدارک کنی. بله در مورد تقلید آقایون ادعای اجماع کردن، ادعای علم به مذاق شارع کردن که نمیشه که آدم هی تقلیدش عوض شد. مثلا مشهورم میگفتن بقای و تقلید میت حرام است، و روم شیخ انصاری ادعای اجماع میکرد بر حرمت تقلید میت ابتداعا و بقاعا، مشهور اینجور بودن دیگه. بعد هی شانس ما مراجع هم نوعا سنشون بالاست، طرف تو عمرش مراجع متعددی رو درک کرده، هی مرجع جدید میاد اعمال این مکلف را بر اساس فتوای مرجع قبلی میگه باطل است. چیکار بکنن این مردم؟ میگن اجماع، علم به مذاق شارع. اونایی که اجماع رو قبول ندارن جانگزینش یا سیر بنای عقلا میکنن یا علم به مذاق شارع. علم به مذاق شارع داریم که شارع امر به تدارک نمی کنه، مجزی می دونه. اینجور ادعا کرد آی خویی که قبول نداره که آی خویی کدوم مذاق شارع، باید بر اساس فتوای مرجع جدیدت تمام اعمال گذشتت رو تدارک کنی. ولی مشهور قائل به اجزاء. خب در فتوای مجتهد که قائل به اجزا هن اونا فرق نگذاشتن، میگه آقا اگر مجتهد شما گفت شما مستتی هستی برو حج، رفتی حج، مثل آقای خویی گفت که به حرج که نمیفتی که پول قرض کردی وام گرفتی خونه بخری. آقای خویی سر رسید گفت چه کار میکنی؟ گفتی وام گرفتم با کلی دردسر و ضامن معرفی کردن و میخواییم بریم یه آلونکی بخریم. آقای خویی میفرماید که به حرج میفتی حالا یکی چند سالی در خانه اجاری بشینی؟ با خودت فکر کردی نه به حرج که نمیفتی، حرجی که حرمت محرمات رو برداره وجوب واجبات رو برداره اونجوری که نیست که حالا به حرج اونجوری بیافتم. آی خونه میگه خب برای چی خونه میخری؟ وام گرفتی ازدواج کنی، حالا اگر ازدواج نکنی به حرج میافتی؟ جوونه میگه نه به حرج که نمیافتم به گناه میافتم. آی خونه میگه گناه نکن مکه تو برو. این وامو بردیم باش مکه رفتیم و برگشتیم. حالا مثلا فرض کنید شدیم مقلد آقای سیستانی. آقای سیستانی میگه که اون حج تو که مجزی از حجت الاسلام که نبود. بالاتر بگم، اگر هدیه هم به داده بودن اون مبلغ را، پول شخصی هم بود، هیچ نیازی نداشتی، ولی وام بدهکار بودی، خونه خریده بودی، وام بدهکار بودی، که تدریجا از شهریت کم میشه، تو مستطیع نیستی. آقا من مشکلی ندارم، بذارید مکم رو نه این بذلی نیست، نه بذلی کافیست. من گفتم این مثلا 10 میلیون رو به شما بخشیدن، نگفتن که حج با این برو، حج بذلی رو نمیگم، ولیکن شما اقساط بدهکاری، مثل این که زندگی خیلی کارمندا همینجوره دیگه، طلبه‌هاش هم دیگه همینجور شدن، قسطیه، زندگی قسطیه. خب نه شما مستطیع نیستی، خب حالا ما چی کار کنیم؟ نه به اون فتوای آی خویی که همه رو مستطیع میکرد، نه به فتوای آی سیستانی که همه رو از استطاعت خارج میکن. خب ما حالا چه کار کنیم؟ اگر اینجا میگن نه اب نداره، معمولا از خود آی خویی بپرسیم، میگه فتوای مرجع جدید اینه که تو مستطیع نبودی، اون حج قبلی مجزی نیست از حجت الاسلام، بعد از این اگر مستطیع شدی طبق فتوای مرجع زنده، اون وقت باید دو مرتبه حج بری. اما حضرت امام داره که نه، مجزی اون مجتهد گفت تو مستطیع حج رفتی، و اینکه استطاعت شرط وجوبه، اما در این حال میگن مذاق شارع و نمیدونم اجماع و اینها هست که ولو فتوای مرجع قبلی توسعه در شرط وجوب میداد، یعنی میگم شرط وجوب در تو فراهمه، تو مستطیع. حالا مجتهد جدید میگه که اون شرط وجوب نبوده، باز آقایون قائل به اجزا هن. در این مورد اون ضابطه آی خویی حفظ نشده که حکم ظاهری بعد از فعلیت وجوب واقعی فقط منجر به اخلال به شرایط و اجزاء باشه، اون محل نزاع. نه، میبینیم که در این مثال اصلا طرف مستطیع نبوده، امام صریحا تو مناسکشون دارن که من مطمئنم هست، اگر بعید میدونم اشتباه بکنم، اونجا هست که نه مجزیست و شما نیازی به این که دو مرتبه حج به جا بیارید نیست. خب بگذاریم، حالا دلیل اینها چیه دیگه باید در جای خود، دلیل که نداره که، اگه بخوایم سنایی برخورد کنیم میشیم آقای خویی در اون بحث اجزا، هیچ دلیلی نداریم برای اجزا، مقتضای قاعده همینه واقعا، که تمام اعمال گذشته رو بر اساس فتوای مجتهد جدید تدارک کنیم، چون حجت فعلیه در حق من این فتوای مجتهد جدیده دیگه. اللهم الا ان یهرز مذاق الشارع، که اونم دلیل لبی است، دلیل لبی است، دلیل لبی چه مقدار کشش داره؟ آیا واقعا دلیل لبی وقتی بود دیگه خیلی مشکله بگیم در مواردی که مجتهد جدید میگه اصلا واجب نبود بر تو، الان بر تو واجب شده است، بگیم اون حج قبلی مجزی است، این دلیلمون هم مذاق شارع باشه یا اجماع باشه، که دلیلان لبیان لا اطلاق لهما، این خیلی مشکل خواهد بود. ولی خب فتوای حضرت امام اینه که مجزی است. از این بحث بگذاریم، مطلب دیگه اینه که کسی که مرور نمی کنه، نه بر میقات نه بر محاذات میقات، بنابراین که احرام از محاذات میقات کافیه، خب جمعی از بزرگان فرمودن که میتونه از ادنى الحلم محرم بشه، من لا یمر بالمیقات ولا بمحاذات المیقات یجزیه الاحرام من ادنى الحلم. و قیل یحرم من مکان مسافته الى مکه که مسافت اقرب المواقیت الى مکه. اقرب المواقیت به مکه قرن المنازل بود، تا مکه حالا تا مسجد الحرام حدودا 79 کیلومتر بود. خب حالا تا مسجد الحرام، تا مکه حدودا ابتدای مکه 60 کیلومتر بود. برس به اون مسافت مثلا 60 کیلومتری مکه، از هر سمت مکه اونجا محرم بشو. آی خویی فرموده که این حرف آخر که دلیل نداره، وقتی محاذات صدق نمی کنه میقاتم نیست، برای چی از اینجا محرم بشم؟ میمونه احرام از ادنى الحل. آی خویی فرموده که احرام از ادنى الحل هم کافی نیست، چون عمومات میگه الاحرام من مواقیت خمسه، لیس لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا مطلقه، مرور بر میقات بکنی یا نکنی، مرور بر محاذات میقات بکنی یا نکنی، احرام از این مواقیت خمسه است که پیامبر توقیت کرد، ذوالحلیفه و جحفه و قرن المنازل و ذات عرق و یلملم. حالا تجویز کردن احرام از محاذات میقات را بحث دیگری است، ولی شما میخوای نه از میقات محرم بشی نه از محاذات میقات، میخوای از ادنى الحلم محرم بشی، مجاز نیستی. خب ما این مطلب رو قبول کردیم، ولی خیلی از اعلام این رو قبول نکردن. ما در کلمات قدما هم دیدیم مثل علامه، بله بله، ما هم گفتیم اطلاق داره این احادیث مواقیت، ولی بعضی از قدما، بعضی متأخرین، مثلا علامه ظاهرش این است که این ادله مواقیت مربوط است به من یمر رو علیها، اونی که از این مواقیت میگذره. خب در معاصرین هم از صاحب عروه همین استفاده میشه، صاحب عروه گفته کسی که از میقات یا محاذات میقات رد نمیشه میتونه از ادنى الحلم محرم بشه. خب آیه حکیم هم اینو داشت، آیه زنجانی هم اینو دارن. خب صاحب عروه گفت لوفر زن، صاحب عروه گفت لوفر زد که بتواند مرور کند بر جایی که لیس میقاتن ولا معاذین للمیقات فیحرم من ادنى الحل. بله حالا عرض میکنم، آقای زنجانی میگن ادله مواقیت اطلاق نداره، فقط در مورد کسانی است که مرور میکنن بر این مواقیت. منتها آقای زنجانی میگن که احرام از ادنى الحلم متعین نیست، از هر کجا ولو از شهر قم، شمایی که مرور نمی کنی بر میقات و یا محاذی میقات میتونی محرم بشی. خب آی خویی فرموده که ما بحث اصل عملی رو بگذارید مطرح کنیم برای کسانی که این ادله مواقیت رو میگن اطلاق ندارد نسبت به همه، فقط مختص به کسانی است که یمرون علی هذه المواقید. ایشون فرمودن، خوب دقت کنید، فرمودن که بنابر مسلک مشهور براءت جاریه از لزوم احرام از مواقید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه جواز احرام از ادنى الحل میشه. این یه مطلب آقای خویی که نسبت داد به مشهور که طبق نظر مشهور براءت از احرام از مواقید جاری میشود، فیجوز الاحرام من ادنى الحل. بعد فرمود بله، نظر استاد ما و همینطور نظر صاحب کفایه را اگر میخواهید مطرح کنید طبق نظر این دو بزرگوار، مقتضای اصل اصالت الاشتغاله. چطور؟ ایشون فرموده اما به نظر مرحوم صاحب کفایه، صاحب کفایه فرموده اگر دوران امر بین عام و خاص باشه، مثل اینکه نمیدونیم مولا گفت اعتق رقبتن که عامه، یا گفت اعتق رقبتن مؤمنتن که خاصه، اینجا صاحب کفایه میگه باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه در چون این اقل و اکثر نیست. اقل و اکثر اینه که من میدونم 9 تا کار رو باید انجام بدم، 10 کار رو نمیدونم باید انجام بدم یا نه. نماز 9 تا کار داره یقیناً واجب، سوره 10 مشکوک الوجود، این میشه اقل و اکثر. مشکوک میگن سوره نخون. اما در عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه یک کار بیشتر نیست، یا من میرم عتق رقبه مؤمنه میکنم یا میرم عتق رقبه کافره میکنم، یا واجب رو انجام میدم یا ضد واجب رو، مباین با واجب رو. این که اقل و اکثر نیست. صاحب کفایه گفته باید احتیاطاً بری همون محتمل و تعیین را که عتق رقبه مؤمن است انجام بدی. خب طبق نظر صاحب طبقه بله؟ یا رقبه مؤمن است که هو الواجب، یا رقبه کافران اعتق میکنی که اگر واقعا رقبه مؤمن واجب باشه هیچ بخشی از واجب رو انجام نداری در مقام امتثال، یا مصداق واجب رو میاری یا ضد واجب رو دیگه، جزئی از واجب رو نیاوردی. اما رو نظر استاد ما مرحوم نائینی، ایشون اونجا هم فرموده که یک وقت ایشون فرموده در دوران هم بین تعیین و تأخیر ما قائل به احتیاطیم. چرا؟ برای اینکه عرف متباین میبینه. مثلا نمیدونیم واجب جنس یا نوعه، از نظر عقلی اینا متباینه نیستن اقل و اکثر، ولی از نظر عرفی من نمیدونم اتیان به حیوانن واجبه یا اتیان به انسانن. خب من اگر برم فرض کنید که یک گوسفندی رو بیارم پیش مولا، خب این عرفن درست انسان یعنی حیوان ناطق، پس حیوان جزئی از انسانه، جزء تحلیلی انسانه، ولی از نظر عقلی اینجور نیست. از نظر عقلی اونی که من آوردم یا مصداق واجبه یا مباینه با واجبه. اگر جئنی به حیوان مطلق بود این مصداق واجبه، گوسفند آورد. اگر جئنی به انسان بود من هیچ بخشی از واجب رو نیاوردم. خب این فرمایشات آی خویی به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مشهور در دوران ام بین تعیین و تخییر براعتی نیستن که شما نسبت به مشهور دادید، اونا احتیاطی هست. و ما نحنفی باید ببینیم دوران ام بین تعیین و تخییره یا دوران ام بین اقل و اکثره. به نظر ما باید تفصیل داد. یه وقت نمیدونیم واجب است احرام لا به شرط از مکان یا احرام به شرط میقات، این میشه اقل و اکثر. لا به شرطیت از مکان رو ما ازش ما با براعت اثبات میکنیم. اصل احرام، این اصل تلبیه گفتن واجب، تقیدش به مکان خاص مشکوک، اصل براعت جاری میکنیم یا اقل و اکثره. مثل اینه میدونیم مولا گفته سله یا سله فی المسجد، خب براعت از تقیدش به مکان خاص جاری میکنیم. اما اگر بدونیم احرام مقیده به یک مکانی اما نمیدونیم اون مکان میقاته یا جامع بین میقات و ادنى الحل، یعنی گفته احرم من مکانن، نمیدونیم گفته احرم من المیقات یا گفته احرم من احد المکانن اما المیقات او ادنى الحل، این دوران هم بین تعیین و تخییره. چون اصل مکان شرط هست، نمیدونم جامع مکان، جامع انتزاعی مکان بین ادنى الحل و میقات شرط است یا خصوص میقات، این دوران هم بین تعیین و تخییره. مشهور اینجا اصالت و تعیینی هستن، کی براعتی هستن؟ یه وقت مولا میگه احرم، اصلا ممکنه نفرموده من مکانن احرم، نمیدونم گفت احرم یا گفت احرم من المیقات، و یه اقل و اکثره. ولی اینجا مشهور براعتی هم، اما در طبق فرمایش شما مطلب که اینجور نیست. شما میگید نمیدونم مقید از احرام به مکان میقات یا به جامعه بین میقات و ادنى الحل، میشه دوران بین تعیین و تخییر. نمیدونم جامعه احد المکانن شرط است یا خصوص میقات، دوران هم بین تعیین و تخییر که مشهور براعتی نیستن، که احتیاطی هستن. خود شما در اصول گفتید مشهور احتیاطی هستن. و عجیب این نسبتی که به صاحب کفایه دادید، عام و خاص مثال میزنید و عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنتن. بابا کفایه، شما که استاد اصولید، خریت فن اصولی، خب مرحوم آخون عام و خاص رو که مثال میزنه، مثال میزنه به این که نمیدونیم مولا گفته مثلا جئنی به حیوان یا جئنی به انسانه. این مثال اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، این مثال مطلق و مشروطه، یعنی اصل اتق رقبه یقینا واجب، نمیدونم مشروط هست به مؤمنه بودن. مرحوم آخون در اصول گفت اینجا براعت از شرطیت مؤمنه بودن جاری میشه در مطلق و مشروط. مثال اتق رقبه و اتق رقبه مؤمنه مطلق و مشروطه، براعت از شرطیت مؤمنه بودن جاری میکنه مرحوم آخون. جاهایی که مطلق و مشروط نیست، عام و خاصه، یعنی نمیدونم مولا آمد یک او گفت گفت اکرم حیوانن یا گفت اکرم انسانن، مثلا گفت اکرم انسانن یا اکرم رجلا، اکرم رجلن که انسان مذکر نگفت، نگفت اکرم انسانن مذکرا، او میشه مثل عهد رحمتن مؤمنن، گفت اکرم رجلا، مرحوم آخون اینجا میگه عقلا و نقلا ما احتیاطی هستیم، چون براءت از چی جاری کنیم؟ شرطی در کار نیست. ما نمیدونیم موضوع رجل یا انسان، موضوع انسان یا حیوان. جوانان هم بین متباینه به لحاظ مفهوم براءت از شرطیت معنا نداره و اینجا باید احتیاطی بشیم. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.